خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و ممن. عرض سلام محضر عزیزان، ابراز خوشحالی از این که توفیق دارم انشالله در سلسله جلسات و کارگاه های بحث تمدن خدمت عزیزان باشه. دورنمای بحث رو من در جلسه اول خدمت عزیزان عرض بکنم. دوستان، ما یه چند جلسه بحث‌های نظری و تئوریک درباره ماهیت تمدن خواهیم داشت. اصلا به چی میگن تمدن؟ بعدش تو فاز دوم یه چند جلسه درباره تمدن اسلامی خواهیم داشت. یه چند جلسه پایان کار هم بحث‌های درباره تمدن نوین اسلامی خواهیم داشت. در واقع سه ساعت کار خواهیم داشت: ماهیت تمدن، تمدن اسلامی، منظور ما تمدن تاریخی اسلامه، بعد هم تمدن نوین اسلام. اگر فرصتی بود و حالا توفیقی بود و رسیدیم، بحثای مطالعات تمدنی، مطالعات تطبیقی تمدن رو هم تو فاز چهارم خدمت دوستان خواهیم گفت که این تمدن نوین اسلامی که مثلا میخواییم بسازیم، این نسبتش با گفتمانهای تمدنی رقیب موجود و در آینده احتمالاً، یعنی چشمنداز مثلا تمدن غرب چه خواهد بود، چه نسبتی خواهد داشت. اجالتاً در چند جلسه اول ما یه بحثایی در باب ماهیت تمدن خواهیم داشت. من البته برداشتم این بود که از همون جلسه اول ما به صورت کارگاهی خدمت دوستان خواهیم بود و فکر نمی کردم دوربین و دم و دستگاه هست تا به صورت یه نوع دیالوگی قضیه رو پیش ببریم. حالا که این دوربین هست علل قاعده، یعنی من باید حرف بزنم، شما هم حالا یا گوش بدید یا چرت بزنید، نمیدونم دیالون فعلا بریم تا روزی که بحثا مثلا بشه بحثای کارگاهی و اونجا مثلا مدل دیگه ای احتمالا بحث رو پیش ببریم. معنی تمدن رو دوستان فرهنگ عمید و فرهنگ معین میگه نوعی اخلاق شهرنشینی معطوف به ترقی و آسایشه. دو تا نکته از این تعریف میشه استنباط کرد که هر دو تا نکتهش هم درسته. یکی که تمدن در روستا و با اخلاق روستایی ناسازگاره. ظرف تمدن ظرف شهره، علی القاعده اخلاقش هم میشه اخلاق شهر، شهری. اخلاق شهری یعنی چی دوستان؟ شهر نظمش پیچیده تره، بروکراسیش پیچیده تر و دقیق تره و بزرگتره. در شهر قانون حاکمه نه اخلاق. تو روستا اخلاق جدیتره تا مثلا قانون. تفاوتایی داره. ظرف جغرافیایی روستا چرا نمیتونه ظرف تمدن باشه؟ تمدن یه مفهومیه دوستان که کفش حداقل مصداقش یه جغرافیای پهناور میخواد. مثل بعضی مفاهیم اینجوری هن دیگه، شما مفهومی مثل لشکر رو شما تو پادگان نمیتونی جا بدید. لشکر اسمش با خودش، یعنی حالا شاید واژه من دقیق نباشه، این طبقه بندی جغرافیایی چیزا نظامی نمیدونم، شاید هم تو پادگان لشکر جاش کجاست، لشکر تو لشکر دیگه. یعنی پادگان معمولا یه شاید گردان هم جاش نباشه، گروهان مثلا پا پادگان یه ظرف جغرافیایی است برای چند تا گروهان. لشکر یه جمعیتی رو میگن دوستان بالغ بر 150,000 نفر. کلمه لشکر یعنی اینی که این حوزه علمیه جاش نیست. تمدن یه مفهومی است که شما کفشو حد اقلشو بخوایی یه جا محقق بکنی یه زمینی به مراتب وسیع تر از روستا میخواد. این که میگم ظرف تمدن ظرف شهریه یعنی تو روستا جای تمدن نیست. حتی اگر بعدها که تو تعریف تمدن اومدیم تمدن رو تعریف به مفاهیمی از جنس اخلاق کردیم، یعنی گفتیم تمدن اسلامی یعنی چی؟ و بعد بگیم که یعنی جایی که توی اجتماعی مردم اخلاقشون، اخلاق جمعیشون اخلاق اسلامیه. حتی اگر این تعریف رو برای تمدن بکنیم باز هم ظرف تمدن روستا نخواهد بود. تبیینش رو بعدن عرض میکنم که تحقق عینی اخلاق اسلامی یه مکانیزمایی میخواد، یه ابزاری میخواد، یه نهادهایی میخواد که مجموعه اینا رو هرچی هم روستا بزرگ باشه توش نمیتونی بزنی. پس ظرف تمدن ظرف شهر، فرهنگ عمید و فرهنگ معین این رو خوب تشخیص دادن که هم ظرف شهر هم اخلاق تمدن اخلاق شهریه. نکته دومی که تو این تعریف اومده این هست که تمدن معطوف به ترقی و آسایشه. اگر شما یه شهری رو بسازید که شهر دزدان باشه و خود دزدی رو هم نهادینه کرده باشید، یعنی در دزدی قاعده باشه، ببینید قبلن و تو کشور ما اونایی که میخواستن به دزدن حرفه‌ای نمیدزدیدند، میدزدیدن فردی میدزدیدن. بالاخره ملخک یه بار جستی، دو بار جستی، نمیدونم چی، دفعه سوم تو دستی گیر میافتادن. وقتی هم گیر میافتادن زهرمارشون میشد. از یه جایی به بعد خود دزدی منطق پیدا کرد، دزدی دست جمعی لکن با تفاوت در سهم شد. الان یه شرکتی وقتی میخواد به دزده مثلا 1,000,000,000 بالا میزنن، درست صفر تا صد برداشتن این پول توسط مهندس این شرکت صورت میگیره، ولی مهندس توجه داره که اگر بخواد این دزدی ادامه پیدا بکنه الان نباید 1,000,000,000 بزنه بالا. از این 1,000,000,000 500 برای خودش برمیداره، 200 به معاونش میده، 100 رو به 4 تا مدیرش میده، 200 دیگر هم به کارگرها تا دربانش توزیع میکنه. فنی ترین و پیچیده ترین ناظر رو هم شما بفرستی نمیتونی مچ بگیری، چون همه آلودند، همه خوردن، همه دورت میزنن. وقتی این یه دزدی مستمر میشه، یه دزدی نهادینه میشه، یه دزدی. اگر شما یه شهری ساختی از دزدان راضی و دارای منطق دزدی، این شهر با این که هم منطق داره هم رضایت داره تمدن نیست. حسب این تعریف تمدن باید معطوف به ترقی و آسایش باشه، فقط آسایش نیست، ترقی هم باید توش باشه. و این ترقی منظور ترقی مادی نیست دوستان، اعم از مادی و معنویه. باید احساس کنن که تو رشد کردی و 10 سال قبلت تفاوت داری. این تو هم توی فردی نیست، میدونی این شهر رشد کرده، یه کمالی پیدا کرده، یه بلوغی پیدا کرده، بلوغ اجتماعی تاریخی پیدا کرده. اگر این اتفاق افتاد میتونیم بگیم تمدن. ما الان در دنیا شهرک هایی داریم دوستان که خاص ساخته شدن. تو بعضی از کشورهای دنیا بعضی چیزها رو خواستن پایلوتش رو بسازن ببینن چه میشه. ما مثلا تو فرانسه فرض کن شهرک فلاسفه داریم، گفتن آقا رو الگو و مدلی که افلاطون داره میده، میگه که بهترین نظام سیاسی نظامی است که در رأسش فیلسوف شاه باشه. حالا اگر من یه نظامی ساختم، یه نظام اجتماعی ساختم که نه فقط در رأسش فیلسوف باشه، کل آدماش، کل شهرونداش فیلسوف باشن، ببینیم چی میشه. یه شهرکی ساختم فیلسوف هم تعریف کردن، گفتن آقا نه هر دانشجوی رشته فلسفه، یک کسی که این معیارها رو داشته باشه، مثلا 10 تا کتاب داشته باشه، 20 سال تدریس داشته باشه، این اندازه اعتبار علمی، یه تعریف کردن، یه شاخصایی دادن. میخوان 30 سال داخلی هم تو شهرکی تمام آدمایی که تو شهرک هستن فیلسوفن. میخوان ببینن چی میشه. این رو خیلی چیزای دیگه تست کردن. شاید بهشتی رحمت الله علیه ظاهراً طرحی داده بودن که گفته بودن این که یه مقدار خیال خامیه که ما فکر کنیم میتونیم اسلام رو در مقیاس گسترده و به این زودی به تمامه یه جای محقق کنیم. گفته بود حالا که این رو نمیتونیم انجام بدیم، لااقل بیاییم یه روستایی، یه شهرکی، یه پایلوتی، یه جایی بسازیم، امتحاناً برای این که ببینیم چه میشود داخل این روستا، از باب تست دنیایی اسلام اینجا یه آدمایی رو وارد کنیم که 0 تا 100 کارایی که تو اینجا انجام میگیره اسلامی باشه، ببینیم چی میشه. نه؟ ببینیم چی میشه. چون ما جایی که عمل نکردیم که آزمون و خطا، چرخه آزمون و خطا برای ما کامل شده باشه. ادعاهایی داریم. الان پزشکای ما دارن میگن، مخصوصا پزشکای سنتی و اسلامی ما میگن، میگن اگر یک کسی در نظام صحی خودش، نظام تغذیه خودش، نظام تغذیه عام، نظام صحی خودش، عام از تغذیه که شامل ورزش و نمیدونم خیلی چیزای دیگه هم بشه، مر اسلام رو عمل بکنه، میلیون ها سال عمر میکنه. همین بدن اینا میگن اگر اهل بیت علیهم السلام رو نمیکشتن و شهیدشون نمیکردن، همشون اندازه حضرت مهدی عمر میکنه. میگن حیات حضرت مهدی، طولانی شدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف معجزه نیست، ولی طبیعی. این آقا رو کسی ندیده مزاحمش بشه. اینا مر اسلام داره نظام صحی اسلامی رو عمل میکنه، به انسان قابلیت بقا میده به همه راحتی. میگن اگر پیغمبر رو مسموم نمی کردن و اهل بیت رو هم نمی کشتن، اینا همین اندازه عمرشون زیاد میشه. یه ادعاست. این رو ما باید یه جایی بتونیم تست کنیم، یعنی یه جایی، یه پایلوتی، یه شهرکی بسازیم، بگیم آقا اینجا تمام اون چیزی رو که اسلام میگه بیان اجرا کنید، ببینید چی میشه. عرض من این هست که اگر شما یه پایلوتی یه جایی ساختید، یه شهرکی که همه مثلا آدمای داخل این شهرک کله گنده های مافیا های مواد مخدر باشن، مثلا این شهرک دزدان باشه، دارم میگم دزدان منظورم دزدای با کلاس ها، یعنی دزدی منطقی و نهادینه شده، دزدی که بوروکراسی موجه در جهت پیدا کرده، یعنی جهت رو دیگه با من بحث نکنید، جهت خط قرمز ماست که با دزدی باشه. حالا بیایم یه نظامی بچینیم که این دزدی رو به سلابتونه تعمیم بکنه و فرایند رو موجه بکنیم، در جهت دزدی موجه بکنیم. آیا یه همچون شهری اسمش تمدن هست یا نه؟ نظم داره، منطق داره، بوروکراسی داره، رشد در جهت داره، اسم این تمدن هست یا نیست؟ این تعریف میگه نه نیست. باید توش ترقی هم باشه، این ترقی توش نیست. آسایش شاید باشه، ترقی توش نیست و نیست. این تعریف اول. لغتنامه ده خدا تمدن رو اینجوری تعریف میکنه، میگه وضع گذار از خشونت به ظرافت و گذار از جهل به معرفت. ببینید دو تا نکته رو ایشون داره میگه، یکی مسئله ظرافت رو میاره، یکی مسئله معرفت رو میاره. این یعنی این که اگر شما رفتی روسیه و دیدی در روسیه یا تو آلمان خیلی چیزا میسازن کارآمد هم هست، ظریف نیست. کارآمدی داره، لهوره. میدونید یعنی اگر فرآیند رشد شما اینجوری باشه که 50 سال قبل کامپیوترهایی میساختی مثل این، الان کامپیوترهایی میسازی مثلا مثل کامپیوترهای گنده‌ای که قبلا داشتیم، یعنی مسیر از به اصطلاح کوچک به بزرگ باشه، از لینت به خشونت باشه، ظرافت توش نباشه. میگه این سیر، سیر تمدنی نیست. یه سیر تمدنی سیریست که شما رو دائما ظریف میکنه، تیزبین میکنه، نازاکتون میکنه. ابزار شما، عالم شما، همه چیز همه کاری میکنه. ما در معماری عربی تونستیم مثلا فرض کنید معماری یه طبقه و دو طبقه و اینها رو الان تبدیل بکنیم به معماری مثلا 100 طبقه. ولی عربا، حالا نمیدونم تو کشور عربی زندگی کردید یا نه، که عراق قطعا اگه زیارت رفته باشید مستاقش نخواهد بودا. عراق که کشور در بوداغون نه، اصلا کشورهای عربی با کلاس، مثلا لبنان فرض کنید، اینا در معماریشون ظرافت ندارن. یعنی شما محاله، محاله توی مثلا لبنان یا یه کشور عربی دیگه ای که نظر شما با کلاس باشه، یه حموم، یه دستشویی پیدا بکنی که این رو جوری مثلا موزاییک کرده باشن، جوری مثلا سرامیک کرده باشن که وقتی آب میریزی آب مستقیم بره تو چاه، جمع نشه یه جا. نمیتون. عربا نمیتونن. یه من اینو یک کسی به من گفت، کسی که حالا سالها تو محیط عربی زندگی کرده، بعد از این حساس شد. تو هر کشور عربی رفتم این برام حساس بود. گفتم ببینم اینا تو هتلای مثلا 6 ستاره شون 7 ستاره شون هم رفتیم دیدیم نه بابا آبا گیر میکنه، این ظرافت رو نداره. ببینید یعنی این که از نظر این تعریف جهان عرب در حداقل حوزه معماری رشد تمدنی نداشت، چون ظرافت نتونسته یاد بگیره. تونسته خونه دو طبقه شو 100 طبقه بکنه، لاهور تونسته بشه، بزرگ تونسته بشه، ظریف نتونسته بشه. میگه از خشونت باید به سمت ظرافت بره. این دو یه مستاق میبینه. اون وقت اینو تو همه جام تعمیم داره دوست. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا فرض کن جنگ سخت تبدیل به جنگ نرم میشه. جنگ نرم هرچند اثرش مخربتر هست اما ظریفتره نسبت به جنگ سخت، ظریفتره. یه گذاری از خشونت به ظرافته. و یکی هم میگه از جهل به معرفت. یه آدمی رو شما امسال داری میبینی، میبینی ماشینش لوکس، خونش شیکه فلان، 10 سال بعد میبینی، میبینی اون خونه رو کرده 4 تا خونه، این ماشینه رو هم کرده 10 تا ماشین، ولی خود این آدم عوض نشده، ماشیناش عوض شدن، زیاد شدن، کلفت شدن، خود این آدم کلفت نشد، عقل این آدم رشد نکرده. این وضع رو هم آیه خدا میگه این وضع، وضع تمدن نیست. وضع تمدنی باید هم به شما ظرافت بده، هم باید به شما معرفت بده. اینها رو بعدن که حالا اگر فرصتی شد تو حوزه مطالعات تطبیقی عرض خواهم کرد براتون دوستان، که آیا ما با یه تحلیل کیفی میتونیم کل قاره اروپا رو بگیم همون شهرک دزدا نیست که نهادینه ساختیمش یا نه؟ و اگر ثابت کردیم که در دنیای اروپای امروز مثلا فرض کنید یه دزدی نهادینه شده داره تو مقیاس مثلا خیلی کلان و جهانی داره صورت میگیره، دیگه وقت نخواهیم تونست بگیم که تمدن غربی، تمدن غرب نخواهیم تونست بگیم. اگه مثلا فرض کنید که نشون دادیم که اتفاقی که تو دنیای غرب از طریق نسبیت و سیالیت معرفت اونجا داره میفته، این اتفاق باعث میشه که بشر غربی جهل خودش رو عنوان معرفت بده، عنوان علم بده، و ثابت کردیم که این چیزی که اسمشو گذاشته علم، علم نیست و جهله، اون وقت میتونیم مثلا نتیجه بگیریم که اساساً این اتفاق رو که اونجا اسمشون رو گذاشتیم تمدن، تمدن نیست. این حرکت تمدنی نیست. حرکت تمدنی ظرافت میخواد، معرفت میخواد، نمیدونم ترقی میخواد، آسایش میخواد، یک چیزای اینجوری میخواد. این توی فرهنگ های لغت. در قرآن کریم دوستان هیچ اشاره ای به تمدن نشده. تمدن به معنی الهزاره نشده. کلمه الهزاره در قرآن حتی یه بار نیومده. بعضی از محققان و قرآن پژوهان بعضی از واژگان قرآنی رو یا نزدیکترین معنا به الهزاره عربی دیدند، یا عرض کنم خدمتتون گفتن که اصلا الهزاره قرآنی همینه، این واژه هاست، تو این معانی اشراب شده و تضمین شده. اون واژه هایی که اونا گفتن ایناست: امت هست، قریه هست، قرن هست و مدینه هست. این واژه ها داخل قرآن اومده، هر کدومشون هم ذکر شده. حالا واژه های دیگه ای هم هست که از اونا استفاده، مثلا فرض کنیم واژه مثلا تفسیر راهنما آقای هاشمی مکناهای قرآن رو تعبیر تمدنی کرده، گفته هر جا قرآن فرموده که نمیدونم مکنا فلانه، میگه این تمکن فلعرض یعنی بهش وضع تمدنی دادم. گفته امروزی بخوانیم مکناهای قرآنی رو بفهمیم یعنی تمدن. یه ادعا کرده و رفته تبیین مثلا تحلیلی از جنس تحلیل‌های تفسیری هم نداشته. بعد جلسه بخشت عرض کنم خدمتتون که نه، اونایی که مثلا اومدن گفتن امت، تحلیل کردن وا کردن قضیه رو که چرا ما میگیم امت قرآن همون مجتمع تمدنی قرآنه. چرا مثلا فرض کنید مدینه رو در قرآن گفتن همون مثلا تمدن قرآنیست، قریه و قرن رو هم خب قسمت منفی تمدن دیگه، یعنی تمدن مثبت قرآنی امت و مدینه است، تمدن منفی قرآنی قریه و قرنه. میگن در قرآن هر جایی که کلمه قریه به کار رفته منفی به کار رفته. قریه مفسرین معتقدن قریه به مکانی است و به مجتمع انسانی است که از جمله اوصاف مهم اون مجتمع انکار جمعی رسول الهی است، نه انکار فردی. یعنی تو هر جمعی که رسولان الهی تکذیب بشن اسم اونجا رو کوچک یا بزرگ، پیچیده یا بسیط، قرآن اسمشو گذاشته قریه. تو مدینه هم عکسش، میگن مدینه اون مجتمع انسانی است که درش رسول الهی تکذیب نشده، تایید شده. دو مورد کلمه مدینه استثناء داره که یه جایی هست که کلمه مدینه به کار رفته اما قرینه و سیاق آیه نشون میده که اینجا همچی زیادی هم رسول الهی تایید نشده بلکه تکذیب هم شده. اونا رو هم پاسخ دادن، اونا رو هم توجیه کردن که مثلا چجوری هست. اینم یه ادعاست دیگه. حالا الان بحث ارزیابی این حرفا نیست، الان میخوام بگم که در قرآن کریم واژه تمدن به کار نرفته و در این حال عرض کنم خدمتتون که واژه های دیگه‌ای به کار رفته که اون واژه ها رو بعضی ها استفاده تمدنی کردند، مخصوصا واژه امت رو زیاد روش مانور دادند، خیلی زیاد از قدیم طرح کردن. مفسران کنونی ما هم، معاصر ما هم همینجوری. در زبان انگلیسی تمدن و همون سیویلیزیشن از ریشه سیویل هست که سیویل به معنی مدنی و تربیت هست. مدنی و تربیت، تربیت اجتماعی. از این معنی دوباره یه نکاتی رو میشه ما استیاد بکنیم. مدنیت دوستان به یک اجتماع مهندسی شده مترقی اطلاق میشه. در ادبیات حتی علوم جدید، علوم معاصر، هم مدنیت همین معنا شده ازش. رشد مدنی، وقتی میگیم آقا این قوم باید رشد مدنی پیدا بکنه، تا رشد مدنی پیدا نکنه نمیشه مثلا مشکلش حل کرد. ما برای مثلا فرض کنید حل زباله های داخل خیابان مثلا شهرهای عراق، این دستوری نیست، مال شهرداری نیست، نمیدونه. نه اینکه شهرداری ندارن و شهرداری نمیتونه کارشو انجام بده یا وظیفه‌شو بلد نیست، نه، مردم رشد مدنی پیدا نکردن. تا زمانی هم رشد مدنی پیدا نکنن از دست شهرداری کاری بر نمیاد، کاری بر نمیاد. شما را در نظر بگیرید مردم داخل همین منطقه و محله شما نخوان رعایت کنن، همه آشغالاشون رو بریزن تو خیابون، چه کار میشه کرد؟ هیچ کاری نمیشه کرد. عزیزان مستحضرن که گاندی استعمار 100 ساله انگلستان در هندوستان رو به چه شیوه ای اخراج کرد. گاندی خیلی راه ها رو با انگلستان طی کرد، خیلی راه ها رو طی کرد، جواب نگرفت. مردمشون هم آماده نبودن که آخرش مناسب با وضع روحی مردمش یه طرحی داد که ظاهراً طرحی غیر مدنی است، بفهم، طرحی ای بسا ممکنه به یه غیر اخلاقی، غیر انسانی است، اما در هر حال نسخه گاندی این بود و موفقم شد. گاندی به عنوان آخرین راه دوستان به مردم هندوستان پیشنهاد داد، گفت کوچه خیابانتون رو کثیف کن تا اینا نتونن اینجا زندگی کنن. این جوابم داد. انگلیسی ها هیچ کاری نمیتونستن بکنن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن. وقتی فرهنگ، البته اونجا دیگه در جهت ضد مدنیت داره رشد پیدا میکنه دیگه، وقتی عموم مردم کثافت رو انتخاب بکنن، حتی یک کشور مسلط و قاهری مثل انگلستان که ریشه دوانده توی هندوستان و سالها داره اونجا رو استثمار میکنم، نمیتونه کاری بکنه. عکس قضیه هم هست. یعنی شما الان سالهاست تئوری ها داده نوشته میشه، مقالات زیادی نوشته شده، تئوری هایی داده شده، به سمع مردم رسیده این تئوری ها راجب مثلا فرض کنید فرهنگ جداسازی آشغال‌های خشک‌تر داخل خونه از هم دیگه. حتی برای مدتی شهرداری مدعی بود که، حتی هم شهرداری تهران، این که آقا کل پلاستیک زبالتون رو مجانی هر روز من در خونت میذارم و دو رنگ میذارم، یه رنگ آبی یه رنگ مشکی. شما آشغالای خشک رو داخل آبی بذارید، آشغالای تر رو داخل سیاه بذارید. ما این کارو نکردیم. یعنی این رشد مدنی رو نداریم. همه میدونیم ما به لحاظ علمی واضحه چه اتفاقی میفته. در روز دوستان، در روز چند ده میلیون تومان فقط داخل تهران صرفه‌جویی اقتصادی میشه. با همین یک کار. تو فرضی که میدونید هزاران نفر رو باید شهرداری استخدام بکنه، میلیون ها مثلا فرض کنید پلاستیک یا هزاران کیلو پلاستیک باید بخره تا برسونن در خونه ها، با همه این هزینه های مدلی که داری میکنه، باز هم اگر این اتفاق بیفته در روز چند ده میلیون صرف جویی اقتصادی میشه. اینا رو ما میفهمیم، متخصصین هم میتونن برای ما رو با سرانگشتی خیلی راحت اینو برای ما ثابت بکنن. به رغم این، به دلیل اینی که ما رشد مدنی پیدا نکردیم، تن به این قضیه نمیدیم. تمدن یه رشد مدنی میخواد. مدنیت یه چیز عمومی است، یعنی با رفتار فردی درست نمیشه، تو مقیاس جمعی معنا میشه و بخش قابل توجه از اون هم مهندسی شده است. برای همین هم خود واژه سیویل علاوه بر مدنیت به معنی تربیت اجتماعی هم هست. شاید بشه این نکته رو استفاده کرد دوستان که اگر حالا یه قومی تربیت نشن و خدادادی با کلاس باشن، شاید فرضش خیلی سخت باشه ها، مصداقش رو نتونید پیدا بکنید یا به زحمت بشه پیدا کرد، آیا به این وضع، به این وضع اجتماعی میشه گفت تمدن؟ که مردمش یک کلاس غیر تربیت شده دارند، اما خود این کلاسه کلاسی است که یک میزانی و درجه ای از مدنیت رو داره. احتمالا منظور اینا این مصداق نیست، نتیجه مهمه. یعنی اگر واقعا یه مردمی که یه جا دارن زندگی میکنن یه تیپ ارتباطاتی داشته باشن که مناسب با ارتباطات تربیت شده معطوف به ترقی و کمال بشر هست، اون وضع رو میشه گفت وضع مدنی. حالا اگر ما بعداً تو مطالعات تطبیقی تمدنی اومدیم گفتیم که تا چه اندازه مثلا فرض کنید که مناسبات اجتماعی در دنیای غرب از جنس مناسبات مدنی است، یعنی تعاملات مدنی انسان غربی تا چه اندازه اجتماعی است. اگر گفتیم اونجا نیست و انسان‌ها در فرهنگ مدرن فرید میشن، تنها میشن، غریب میشن، دوباره باید در اطلاق مفهوم تمدن برای یک همچون وضعیتی دست شما در نکنه. خیلی ممنون. تردید جدی باید کرد، تردید جدی باید کرد. چند روز قبل رو گوشیم به فرمان آمد. رو گوشیم یه مطلبی اومد پرید. ای بابا اللهم صل علی محمد. بله پرید، گوشی رو فعلا شما بی خیالش بشید. بله، اگر ما ثابت کردیم که در فرهنگ مدرن ارتباطات مردم ارتباطات اجتماعی نیست، یعنی هرچی مدرن تر میشی تنها تر میشی، غریب تر میشی، آیا این وضع میشه وضع تمدنی بشه یا نه؟ تو دنیای غرب واقعا مردم تنها هستن، در متن یه شبکه ارتباطی مجازی کاملا فنی گسترده و پیچیده مردم تنها هستن. ما داخل همین تهرانمون به میزانی که داریم مدرن میشیم و غربی میشیم به همون میزان داریم تنها میشیم. اینقدر برج‌ها و آپارتمان‌های هست داخل تهران که اهلش یه سال دو سال توی یه طبقه داره زندگی میکنه و از همسایه خودش هیچ اطلاعی نداره، نه اسمشو میدونه، نه شغلشو میدونه، نه ارتباطی داره، نه هیچ. این آدم به معنی دقیق کلمه تنهاست، تنهاست. اونی که رو گوشیم اومده بود این بود، گفتم معلمه بچه دانش آموزشو بلند کرده بود، معلم ادبیات، مثلا فلان شعر رو که گفتم بخون، حفظ کردی بخون؟ اونم شروع کرد و بله آقا، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر اعضا را نماند قرار. بعدش فراموش کرد. گفت همین؟ گفت نه آقا، حفظ بودم. به خود چرا پس نیستی؟ گفت آقا سه روز قبل بابام مرده، مادرم تصادف کرده، اخویم ال شده. کلی مشکلاتش رو گفت، سرش داد زد که اینا که دلیل نمیشه، چرا حفظ نکردی؟ گفت آقا یادم اومد، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگر ما دوستان یه وضع اجتماعی، یه شهری درست کردیم که آدما نسبت به محنت دیگران بیغم باشن، یعنی معلومه که زمانی این بیغمی صورت میگیره دوستان، که ما ارتباطمون یه ارتباط حداقلی خواهد بود یا اصلا ارتباط نه. این فرهنگ، این منطق میگه اصلا یه آدم نیست. تمدنم بعدن خواهم گفت و اوصاف تمدن بعدن ورود خواهیم کرد که اصلا تمدن یه پدیده به ذات انسانیه، فقط آدم ها تمدن دارن، حیوان ها ندارن، ملائک ندارن، جنیان ندارن، خیلی چیز نه، فقط آدم ها دارن. حالا اگر یک کسی توی نظام ارزشی اصلا آدم نشود، تمدنم مناسبات جمعیش هم دیگه تمدن زا نخواهد بود، اسمش تمدن نخواهد بود. هر دو ادعا رو بعدن ثابت خواهیم کرد برا دوستان. همین که در دنیای غرب دیگه الان مدنیتی نیست، یعنی غرب سر جای منطقی خودش قرار گرفته، یعنی اگر بنیان این فرهنگ جدید غرب اندیویدوالیسم و فرد و اینها هست، کمالش هم کمال فردیه، یعنی تو وجه کمالی خودش هم دوباره فرد فقط بلد میشه و محور میشه، اصلا جمعی نیست، انسان وارد ساحت جمعی نمیشه. اون وقتی که قطعا نمیشه گفت تمدن غرب، قطعا نمیشه گفت، یعنی یه چیزی دیگه است، اسمشو به غلط گذاشیم تمدن. حالا اینکه این چیزی دیگه چی هست، یه چیز دیگه است، حالا بعد خواهیم. این تو کلمه سیویلیزیشن. من تمدن رو دوستان تعریف دقیقش رو زمانی براتون خواهم گفت که تمدن اسلامی رو بحث خواهم داد. تعریف اجمالی الانی که بخوام تعریف مختار بدم، من تمدن رو وضع تام و تمام تحقق و تبلور یه فرهنگ میدونم. اگه یه فرهنگی داشته های درونی خودشو یه روزی تمام این داشته های خودشو توی عینیتی تبلور داد، اون میشه تمدن این فرهنگ. حالا اگر این فرهنگ فرهنگ اسلامی بود، هر موقع که ما همه داشته های فرهنگ اسلامی رو عینیت بخشیدیم، اون وضع میشه وضع تمدن اسلامی. اگر ما تمام داشته های فرهنگ غربی رو یه جایی بروز دادیم، عینیت دادیم، اسمشو میذاریم تمدن غربی. این تمدن در نسبت با فرهنگ هست که حیث مضاف پیدا میکنه. الان بعضیا سخن از پایان غرب میرونن و تئوری پایان غرب مینویسند، پایان تاریخ مینویسند. بعضی ها اومدن این پایان رو مثبت تفسیر کردند، گفتن این پایان نه یعنی بن‌بست. وقتی میگه من به پایان رسیدم، دو مدله. یه مدلش اینه که یعنی دیگه بعدش راه نیست، فردایی ندارم، جاده دیگه نیست که برم. یه معنیش اینه که من تمام راههایی رو که باید میرفتم رفتم. میگن پایان به معنی تمامیت. پایان غرب یا پایان تاریخ یعنی این که این فرهنگ غرب فرهنگ تاریخی غرب هر اون داشته‌ای که داشته الان بالفعل شد، تبلور عینی پیدا کرد دیگه، بعدش چیزی نیست، بعدش چیزی نیست، به تمامیت رسیده. من معتقدم تمدن در معنی ایدئالش همینه. معنی ایدئال از تمدن یعنی یه وضعی که تبلور و تحقق تام و تمام داشته های یه فرهنگ. حالا این فرهنگ اگر فرهنگ مادی بود طبعا اون تبلورش هم کاملا مادی میشه. این فرهنگ مادی معنوی بود، داشته های اونم تبلور این داشته هاش هم میشه مادی معنوی. که قطعا ما در اسلام مثلا میگیم فرهنگ اسلامی یه فرهنگی است که داشته هاش مادی و معنویه، خب تبلور این داشته ها میشه مادی و معنوی. بر این اساس دوستان، پس من تمدن رو یه صورتی از فرهنگ میدونم. آخرین لایه، آخرین صورت، آخرین وضع یه فرهنگ میشه تمدن اون فرهنگ. لکن این برای اینی که عنوان تمدن به خودش بگیره یه مفاهیمی دیگه ای رو باید کنارش جا بدیم. تو تلقی من دوستان، تمدن سیویلیزیشن نخواهد بود، سیویلیسم خواهد بود. اسم در لاتین چی ساز دوستان؟ مکتب سازه. یعنی شما وقتی میگین لیبرالیسم با یه آموزه روبرو نیستی، با یه مفهوم یا مفاهیمی روبرو هستی که این مفهوم و مفاهیم با یه شبکه‌ای که مجموعه این شبکه یه کانتکست یا یک مکتبی رو میتونه بسازه در ارتباطه. مثلا وقتی میگی آزادی در لیبرالیسم، این آزادی در لیبرالیسم رو به دلیل خصلت اسمی که داره لیبرالیسم، این رو نمیتونید شما بدون ارتباط مثلا با مدارا، با مثلا فرض کنید فرد، با عقل یا ریزونی که لیبرالیسم مطرح میکنه، بدون ارتباط با اونها نمیتونی اینو توضیح بدی. لذا میگیم لیبرالیسم یه مکتبه. تمدن رو اگر گفتی سیویلیزیشن یه مدل میشه معنا کرد، اگر گفتی سیویلیسم یه چیزی دیگه اید. از نظر من تمدن وضع اسمی داره، سیویلیسم هست نه سیویلیزیشن. هرچند این واژه سیویلیسم معمولا مصطلح نیست و به کارم نمیره، غربیان به کار نمیبرن، همون سیویلیزیشن رو به کار میبرن. خواهش میکنم بفرم. همینی که میگم سیویلیسم دوستان، اولین چیزی که به ذهن میزنه ایه که اون داشته های فرهنگ رو وقتی میگیم تبلور عینی پیدا میکنه، منظور این هست که اون تبلور، تبلور منظم و ساختاری است. هم باید منظم باشه هم باید ساختار داشته. وقتی ساختار میگیم دوستان یعنی نظام اولویت داره. یعنی یه وقت هست دوستان شما از یه نفری میپرسی میگه چه کارهایی بلدی؟ میگه من این 20 تا کار رو بلدم. میگه خب انجام بده. اونم شروع میکنه به انجام دادن. میگه آقا من جفتک بلدم بپرم، آواز بلدم بخونم، برخشی هم بلدم، چی میدونم، یه 17 تا کار دیگه هم میگه دیگه. یه وقت میگه خب شروع کن، اول جفتک میزنه بعد آواز میخونه. یه وقت شما میگه چی بلدی؟ میگه من 20 تا کار بلدم. میگم بگو ببینم چی هست؟ میگه ایناست. بعد شما به اینا یه نظم منطقی میدی. وقتی نظم منطقی میدی قطعا آواز خوندنش رو ساعت 2 نیم شب تعریف نمیکنی. نه؟ میگه وقتش نیست دیگه. چی میدونم مثلا تو حموم رفتنش تعریف میکنی. میگه آقا برو حموم، تو دلت میخواد مثلا آواز بخون. جا براش میذاری. نظم میدی، توی ساختار میدی. اگر استعدادای این بابا رو در قالب یه ساختار منظمی من بروز دادم، تبلور دادم، اون وضع میشه وضع تمدنی داشته های این آقا. یه تمدن هم همین جوریه. یه فرهنگ ممکنه هزار تا داشته داشته باشه و شما این داشته ها رو عرض کنم اگر منظم دادی بیرون اسمش میشه تمدنی، نه غیر منظم. یه مثال عینی عملی براتون بزنم دوستان. چرخش ارزی وقف در کشور ما، چرخش ارزی وقف هایی از جنس عقارات و باغ و مسکن و اینجور چیزا، نه پول، چرخش ارزی وقف در کشور ما به طور متوسط سالی 43,000 میلیارد تومانه. برای اینکه بفهمی چه رقمی است دوستان، سهم خیرین مدرسه ساز از این رقم 3%. این همه مدرسه ای که مثلا فرض کن مدرسه شما رو ممکنه مثلا در سال 1,000 تا مثل این ساخته بشه تو کشور ما، این 3% اون رقمه. بقیه چی میشه؟ یعنی ما داشته وقف رو درون فرهنگ اسلامی تبلورش دادیم، اما یه تبلور بی نظم و بی ساختار دادیم. مردم رو به وقف دعوت کردیم و مردم هم اجابت کردند، اما بی نظم. هرچه از این کار رو بکنن، شما با یه وقف تمدنی روبرو نمیشید. وقف دارید، وقف تمدنی نیست. کربلا مشرف شدن دوستان، انشالله که مشرف بشیم هممون. وقتی کربلا مشرف میشی دوستان، لب مرز میخوای از مهران وارد مثلا عراق بشی، اینقدر خجالت میکشی، اینقدر خجالت میکشی که چگونه ممکنه مردمی که چنان فرهنگ حسینیشون غلیان داره که در روز روزانه 100 کاروان ایرانی از مرز وارد عراق میشن، روزانه روزی 100 تا 40 نفر وارد عراق میشن. بنده سرانگشتی حساب کردم دوستان، هزینه یک شب، یک شب هزینه های غیر ضروری یک شب مراسم محرم ما میتونه لب مرز ما و عراق که بیابون صاف خدا هم هست، هر دو کشور، دو تا ساختمان گنده شیک بزرگ مدل مثلا فرودگاه امام خمینی بسازه که زائر امام حسین وقتی میخواد بره کربلا لب مرز فلج نشه، خسته نشه، تحقیر نشه. که اگر شما روزی 40,000 نفر مثلا داری وارد مرز میکنی، 40,000 صندلی بذارید، 2 کیلومتر فرض کن کل مرز نقطه صفر مرزی شماست، 20 تا تسمه در طول 2 کیلومتر بذارید که پیرمرد، زن بچه دار، انسان مریض، اصلا هیچی حتی برای یه لحظه ساک حمل نکنه. اینا هزینه یک شبی است که ما داخل یه شب ماه محرم داخل همین تهران هزینه میکنیم. ما با همه حسین حسین کردنمون، این آتش حسینی بودنمون رو برای رشد تمدنی ارتقا ندادیم. تو منطقه ما زابل که مردم فقیرند و واقعا مستحق زکات، طرف میبینی در سالی 4 تا شتر نظر امام حسین داره که چیکار کنن؟ که بکشن و بخورن. این آدم رو ما اینقدر روش دادیم که برای امام حسین از 4 تا شترش بگذن. اینقدر رشد ندادیم که این رو بگونه‌ای خرج کنه و هزینه بکنه، یعنی توی نظم ساختاری بندازه که هم حیثش رو رعایت کرده باشی، یعنی حیث حسینیه، هم ماندگاریش بیشتره، هم خدمتش، هم ثوابش، هم همه چیزش، همه چیزش بیشتر. ما تقریبا دوستان سرانگشتی براتون حساب، ما حداقل 10 مجلس در تهران داریم که هزینه ایشاب هر شبش 100 میلیون تومانه. 10 مجلس در تهران شبی 1 میلیارد تومان هزینه غذا داره میده تو ماه محرم. 10 مجلس. حالا که براتون بگم که ما در تهران بیش از 1000 مجلس امام حسینی داریم. شما همین مقیاس رو برو تو شهر، تو شهرهای دیگه. این که میگیم داشته ها باید تبلور پیدا بکنه، هر تبلوری تمدن ساز نیست. تبلوری که هم نظم داشته باشه و هم ساختار داشته باشه، هم نظم داشته باشه هم ساختار داشته باشه، اون تمدن ساز. بسیاری از ظرفیت های فعال شده فرهنگ اسلامی توسط مسلمان ها صرفاً به این علت که ظرفیت ساختاری و نهادی، نظم نهادی پیدا نکرده، به همین علت بار تمدنیش هم خونساست، یا صفره یا حد اقلیست، بار تمدنی نداره. وقتی میگم نهادی، چشم بعد جلسه. خواهش میکنم بفرم. وقتی میگم صورت نهادی دوستان، دوباره مثال بزنم براتون. ما برای مدیریت فقر در کشورمون عنوان مثال یه نهاد ساختیم به نام کمیته امداد امام خمینی. اگر درک نهادی میداشتیم از مدیریت فقر، هیچ کدوم ما هیچگاه نباید دستی به یه فقیر کمک میکرد. 96% کمک های خیریه در آمریکا نهادیه، در کشور ما 37%. 37% کمک های خیریه ما نهادی صورت میگیره. تمدن بعدم براتون خواهم گفت، قائمه های تمدن نهادها هستن، نظام ها هست. اگر شما اخلاق اسلامی رو، فرهنگ اسلامی رو در وجه تمدنیش تبلور ندی، در وجه نهادیش تبلور ندید، بار تمدنی نمیتونه درست کنید. حالا ببینیم ما چقدر باید رشد بکنید، چقدر باید رشد بکنیم که هم گدای ما اینقدر رشد پیدا بکنه که بخواد مثلا فرض کنید خودش رو برای خودش بخواد کمکی دست و پا بزنه، باید به نهادها مراجعه بکنه، هم من و شمایی که میخوام کمک بکنیم باید این بلوغ رو پیدا بکنیم که از طریق نهاد کمک بکنیم. اگر مشکلی هم با نهاد داریم، مشکل رو درست کنیم، صورت مسئله رو حل کنیم، پاک نکنیم. اگر به هر دلیلی سرعت کمیته امداد کنده، توضیحش نامناسبه، منطقش اشتباه، هرچی هم اونو باید درست بکنیم، اون میشه بچه تمدنی. وگرنه این تیپ کمک هایی که اینجوری داری میکنیم، چون بچه ساختاری نداره تمدنی نیست، تمدنی نیست. اولین خواهش چه مقدار از یه داشته های یه تمدن، یه فرهنگ دوستان اگر تبلور پیدا کرد، عرض کنم که عنوان تمدن میشه بهش داد؟ چون میدونید تمدن ها جز در صورت ایدئالشون تحقق تام پیدا نخواهند کرد. یعنی این تعریفی که من از تمدن کردم، گفتم همه داشته های یه فرهنگ وقتی تبلور اینی اون هم منظم و نهادی پیدا کرد، میشه صورت تمدنی این فرهنگ، خب این اتفاق مطمئنیم که تو دوره غیبت که نمیفته، یک. تو دوره ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم نمیفته الا آخر کارش، الا آخر کارش. یعنی کلا تمدن یه نسخه میتونه داشته باشه در تاریخ بشریت، اونم ته کاری. ما میگیم تمدن ایدئال بله همینه، فقط یک بار، اون هم توسط آخرین معصوم، روز همین محقق میشه، فقط یک بار توسط آخرین معصوم. معنیش این نیست که ما ورژن های ناقصی از تمدن رو نخواهیم داشت، ما ورژن های ناقصی از تمدن رو خواهیم داشت. حالا چه مقدار از یه فرهنگ وقتی در این صورت که میگیم تمدن ناقص داریم، چه مقدار از داشته های مثلا فرهنگ اسلامی اگر رو بشه اسمش میشه تمدن؟ به نظرم دوستان یه تفاوت وضع فرهنگی و وضع تمدنی این هست دوستان. در فرهنگ عادات غلبه بر قانون دارند، در تمدن قانون غلبه بر عادت داره. هر زمانی ناشی از یه فرهنگ ما یه وضع اجتماعی درست کردیم که در اون وضع اجتماعی اولین مرحله‌ای که غلبه قانون بر عادت صورت گرفت، اون مرحله مرحله‌ای است که مرحله آغاز تمدنی است، مرحله آغاز تمدنی است. بحث فنی این مطلب دوستان البته یه جای دیگه باید صورت بگیره که نسبت اخلاق و قانون چیست، نسبت اخلاق و قانون چیست. این نسبت رو برای این میخوام حل بکنیم که ورود تمدنی پیدا بکنیم. اخلاق یه جاهایی حتی اخلاق شایسته ها ضد تمدنه، مثل همین جاهایی که ما خود ما به فقیر کمک میکنیم، و کمک نکنی که همون میشه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی دیگه. یه جاهایی مثلا فرض کنید، حالا من اون وجه حکمی و مسئلیشو عرض کنم خدمت دوستان، یه جایی میگیم آقا من تو راست میگی اما ببخشید مأمورم و معذور. مأمورم و معذور یعنی چی؟ یعنی اخلاقا خداییش من میدونم تو راست میگی اما قانون دست منو بسته داره دیگه، الان من مأمور قانونم باید فلان کارو بکنم. ما چگونه و به چه نسبتی باید اخلاق و قانون رو با هم دیگه در بیامیزیم تا تمدن ما تمدن شایسته‌ای بشه؟ تو بحث‌های تمدن اسلامی که از تمدن اسلامی عنوان تمدن شایسته نام خواهیم برد، اونجا یکی از سوالاتی که باید پاسخ بدیم اینه که ما هم قانون رو نیاز داریم هم اخلاق رو نیاز داریم. قانون دوستان اخلاق تجرید شده است، قانون اخلاق با مسامحه و تعبیر مختلف میگم اخلاق تکنیکاله، قانون اخلاق بیشعوره. میدونید شما ببینید اخلاق تکنیکال یعنی چی؟ یعنی یه وقت هست که شما یه پلیس میذاری سر چهار راه، میگه هر که وارد طرح ترافیک شد عرض کنم که جریمش کن، بعد این بابا پلیس یه ماشینی رو میگیره میگه آقا کجا؟ میگه یعنی چه؟ میگه طرح ترافیکه. طرف میگه از روستای بوشهر اومده، میگه طرح ترافیک یعنی چه؟ اینجا این مأمور پلیسه اگه اخلاق بخواد بورزه که معمولا میورزه، میگه بفرد، میگه این کلن در عمرش یه دو روز اومده تهران، من حالا تا براش جا بندازم که طرح ترافیک چیست، زمانش تمام شده رفته دهش، الان هم با زن و بچهش پا شده اومده تو این شهر درندش هم غریبی، این ماشینشو چیکار کنه، این اینجا هم وارد نکنه چیکار کنه؟ این رو پلیس میفهمه. دوربینی که گذاشته ندیگه، دوربین یه اخلاق تکنیکال داره، اصلا نگاه نمی کنه که تو کی هستی، کارتو نگاه می کنه، میگه خلاف بود عکس می گیره، جریمه میاد. ما زمانی که تمدنی میشیم دوستان، اخلاقمون تکنیکال میشه، اخلاقمون قانونی میشه. حالا واضحه که اخلاق تکنیکال و اخلاق قانونی به دلیل که اخلاق انتزاعی هست و خشکه انسانی نیست. این موزل رو باید یه جایی و یه جوری حل بکنیم. برای انسان غربی این موزل فراهم نیست، اصلا به وجود نمیاد، چون اونا اخلاق اجتماعی ندارند. اونا اخلاق اجتماعیشون هم قانونای اجتماعیشونه، قانونای عرفی اجتماعیشونه. اونا دینشون دین اجتماعی نیست، قاعده و رفتار اجتماعی نمیده، دین ما میده. ما یه چیزی داریم به نام اخلاق، یه چیزی هم داریم به نام قانون. اونی که ما رو تمدنی هم میکنه قانونه، اخلاق نیست. بی خیال اخلاق هم نمیتونیم بشیم. این اخلاق برامون خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما فرمول امتزاج اخلاق و قانون رو تا زمانی که در نیاریم، اونم بیگونه ای در بیاریم که در عالی ترین ورژن اعمال قانون اخلاق حضور سهمگین داشته باشد، یعنی قانون واقعا دیالوگ حد اکثری با اخلاق داشته باشد، تا زمانی این کار رو نتونیم بکنیم اخلاق اسلامی تمدن اسلامی نمیتونیم تولید کنیم. تمدن اسلامی یکی از دلایلی که دیر تولید میشه همینه. میگم اینجا یه صورت مسئله پارادوکسیکالی داری شما که دو سر طیف کاملا متضاد هم دیگه، یه طرف قانونه یه طرف اخلاق، و شما میخوای اینا رو به هم دیگه نزدیک کنی و جوری نزدیک کنی که اینها رو زمینی که در هم دیگه ممزوج میکنید، عرض کنم که کارآمدی در جهت هم پیدا میکنید. اینجور نباشه که بگی آقا این آقا اگه بخوام من با شما به صورت اخلاق برخورد کنم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. به این وضع نرسی. الان به دلیل اینی که ما منطقی اخلاق رو با قانون ممزوج نکردیم، یکی از محظورات و معذورات ما همینه. میگه ما خب بابا جون اگر من بخوام که اخلاق ببرزم که سنگ رو سنگ بند نمیشه، که همین چیز بخوام اخلاقی حل بکنم که مشکل نهاد و سازمان من حل نمیشه. راستم میگه. اینجا مشکل این است که ما فرمول امتزاج اخلاق و قانون رو نتونستیم منطقی در بیاریم، معطوف به برآوردن نیازهای تمدنیمون در بیاریم. این اتفاق نیفته. خلاصه عرض من در این جلسه دوستان، من صرفاً یه تأملی مفهومی در بعضی از تعاریفی که از تمدن شده داشتم، از فرهنگ عمید، از فرهنگ معین، از فرهنگ ده خدا، از خود قرآن، از ریشه شناسی زمان لاتین، و بعدش هم یه تعریف مختصر مختاری رو دادم. صرفا هم تو بچه نظریش تعریف رو دادم، تعریف اصلیم تو بحث تمدن اسلامی انشالله تر خواهد شد. خواستم بگم که ما به میزانی که در الزامات تعریفمون از تمدن فکر بکنیم، به همون میزان عرض کنم که الگوهای عملی متفاوتی رو برای مثلا حرکت به سمت تمدن تعریف خواهیم کرد. مثلا فرض کنید کسی که در تعریف تمدنش مفهومی به نام ظرافت رو میگنجونه، یا مفهومی به نام معرفت رو میگنجونه، خب این باید یه برنامه و فرمول حرکتی رو ارائه بکنه که مثلا در کمال خودش به صورت مدرج یا بگم تشکیکی عرض کنم ظرافت رو تحصیل کنه، ظرافت رو محقق کنه، وگرنه این حرکت حرکت تمدنی نخواهد بود. این مطلبی که تو جلسه اول عرض کردم خدمت دوستان وارد مبحث دوم اگر بشم دیگه نه حوصله جلسه میکشه، وقت دوستانم تمام. تو عرض چند دقیقه اگر دوستان یک دو تا سوال دارن خدمت دوستان باشم. بفرمایید. مدینه طیبه که تو قرآن نداریم، شجره طیبه داریم.
حیات
طیبه داریم. بله، حیات طیبه وضع تمدنیه. وضع تمدنیه. نمیدونم آقا شما این کارو بکنید. من نمیدونم، یعنی که تخصصا نرم افزاریشو ندارم، ولی احتمالا نشه، احتمال خیلی قوی. دلیلش هم یه دوستان که نرم افزار همون مثلا فرض اخلاق تکنیکال درست میکنه، نرم افزار یه چیزی بیشعوریه، میدونید توانمند هست اما بیشعوره. در انسان ما یه چیزی داریم، یه خصلتی داریم که اصطلاحا ازش با عنوان هرمونوتیک مضاعف یاد میشه. ویژگی هرمونوتیک مضاعف بودن انسان به انسان اجازه میده که درست لحظه ای که ابژه یه پژوهش هست نقش سوژگی داشته باشه. ببینید من وقتی این لیوان رو میخوام بشناسم، مثلا میخوام وزنش کنم، راشی که بذارم رو ترازو و وزنش رو نشون میده، این لیوان خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه که وزنش رو کم یا زیاد بکنه. اما اگر شما رو بخوام وزن بکنم، شما به دلیل اینکه انسان هستید و شعور دارید، در متن بازیگری من یعنی سوژگری من شما دیگه ابژه کار من میشی. تو متن سوژگری من شمایی که ابژه هستی میتونی سوژگری کنی خودتم، یعنی وقتی پات رو ترازو داری میذاری فشار الکی بدی 1 کیلو 2 کیلو چند گرم، وزن شما رو زیادتر نشون میده، میتونی سوژگری بکنیدی. من نمونه ای رو که بیشتر سر کلاس برای دوستان مثال میزنم ایه، میگم شما در نظر بگیرید، فرض کنید یه گروه روانشناس بخوان یه آمایش روحی روانی از مردم یه منطقه به دست بیارن، مثلا میخوان یه فرمولی، یه نرم افزاری تهیه کردن، میخوان بفهمن در مجموع مردم تهران شادترن یا مردم کرج. یه المانایی رو تو این نرم افزار گنجوندن دیگه. فرض کنید یکی یا چند تا از تستاش و امتحاناش این باشه که مثلا فرض کنید که آستانه خنده و ذوق مثلا مردم تهران بالاتره یا آستانه ذوق و خنده مردم کرج. برای اینی که این رو تست بکنن باید چند تا مثلا جوک بیارن، از جوکای بیمزه شروع کنن تا جوکای مثلا خیلی بامزه، بعد این جوکه رو بگن ببینن که شما با این جوک خندت میگیره یا نمیگیره. همین از کرجی هم بپرسه ببینه خندش میگیره یا نمیگیره. به دلیل اینی که شما در متن ابژگیت سوژگی هم میتونی بکنی، دقیقا میتونی نرم افزار رو گول بزنی. یه جوکی من میگم خندت نمیگیره، قه قه میخندی. ما دبیرستان که بودیم میخواستیم، ما معلمایی که مشکل داشتیم میخواستیم حالشون رو بگیریم، یکی از راهای کار میگرفتیم این بود که وقتی جوک میگفتن نمیخندیدیم، خندم رو میگرفت و نمیخندیدیم، میخواستم مثلا زایه بکنم. این سوژگی انسانه، در متن ابژگی داره سوژگی میکنه. انسان پیچیده است، شما نمیتونی انسان رو با همه پیچیدگیش تو نرم افزار بیاری. نرم افزار میگم بیشعوره، تکنیکاله، اصلا نمیتونی پیچیدگی این انسان رو درک کنه. اگر شما یه جایی در برابر نرم افزار ادا در آوردیم، خندت نگرف خندیدیم الکی، اون تیک میزنه و مترتب بر این تیک یه داده ای میده، یعنی یه تحلیلی میده. این نمیتونه، نرم افزار نمیتونه. از جنس عمل دیگه، باید یه پایلوتی یه جایی بیاریم بعد بگیم آقا ببینیم چه میشه، اسلام چه میشه.
تعریف تمدن پایداری به عنوان پایداری خود تمدن به عنوان یک مهندسه وجود
چرا داره؟ چرا بله هست
تمدن قبل باشه طور که اینو الان قبول داریم.
نه نه نه.
این به این معناست که روستا نمیتونه متمدن بشه یا نباید متمدن بشه؟
اصلا نمیتونه. ببینید به این علت که ببین دوستان، من میگم که عاشقی، ظرف عاشقی جوانی است. شما به یه بچه نابغه هر چی هم درس عشق بدی نمیتونه مفهوم رو میفهمه، عاشق نمیشه. ظرف عاشقی جوانی است، نابغه است. خیلی از من شما نابغه‌تر. تمام رسالتون فل عشق مثلا ابو اسحاق کندی رو میتونه یه ساعته حفظ کنه، ولی عاشق که نمیشه که. این باید جوانش و کل قوای درونیش حس عشق بگیره، بعد تازه عشق رو اون وقت دیگه ممکنه رسالتون فلقش ابو اسحاق کندی رو حفظ نتونه بکنه، اما تمام معنی عشق رو وجدان بکنه. وقتی میگیم ظرف تمدن شهر نروستا، یعنی این نروستا اگر بخوادم نمیتونه، کوچیکه. نه تمدن بعدها خواهیم بود دوستان، پیچیدگی هایی داره که کفی این پیچیدگی ها تو روستا جا نمیگیره.
حتی تمدن از نوع اسلامی؟
حتی از نوع اسلامیش.
یعنی اونا محرومن از تمدن از نوع اسلامی؟
نه ببینید تمدن دوستان، بعدم براتون خواهم گفت اونا یه چرا شما تمدن روستا ها رو میگه محرومه. شما بگو جامعه مدینه النبی یعنی محرومه از تمدن، میگم بله، میگم محرومه. اونا نقشای ممد دارن دیگه، نقشای ممهدی دارن، تمهیدی دارن.
میشه بزرگتر بگیم مثلا کل کشور رو روستاها هم عضوی از اون تمدن شامل کل اون کشور باشه، همین که روستا خودشون شخصا و فرد.
بله بله، یعنی بر این اساس اون وقت شما دیگه نخواهی گفت که، یعنی این نتیجه رو نخواهی گرفت که روستاست تمدن محرومه. میدونید وقت شما توی ظرف بزرگی تمدنی رو محقق میکنید، روستا درون این ظرف بزرگ داره بازیگری تمدنی میکنه، ولی خودش به تنهایی نمیتونه تمام صورت تمدن بشه. این توی یه پازل کلانی بازیگری تمدنی میکنه، لذا محروم هم نیست، خودش نمیتونه ظرف تمام تمدن.
این مدرسه آخر راهی شما پیدا کردید برای نزدیک شدن با فامیل برمید؟
نه کار منم نیست، ما پرسششو ولی خیلی فنی تر و تفصیلی تر تو قم طرح کردیم، حالا شما تو بحث‌های تمدنی هم بیاد. این نکته جدیه دوستان، که شما حالا انشالله تو مسیر طلبگیتون به این قضیه خیلی فکر کنید، این قضیه خیلی فکر کنید که ما چگونه میتونیم عرض کنم که بین اخلاق و قانون جمع کنیم. برای این که بفهمی اهمیتش چقدره دوستان، من یه نکته رو براتون بگم. آقای خاتمی با چند تا شعار اومد سر کار، یکی از شعاراش قانونگرایی بود. ما اون موقع بیان که بتونیم مثلا ماهیت این قانون رو تحلیل کنیم، یه چیز رو حس میکردیم، یه چیز رو واقعا حس میکردیم که این قانون برای ما زهره، تلخه. قانون رو بدونی که ایشون بگیم میفهمیدیم قانون چیز خوبیه ها، ایشون که میگفت احساس میکردیم تلخه، زهره. قانون میدونید یعنی چی دوستان؟ قانون یعنی این که الان که از خونت از این در حوضی میری بیرون، میبینی دو نفر دارن به همدیگه دعوا میکنن. اخلاق میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت ننداده. میگه برو مداخله کن، میگه برو مداخله کن، بگو آقا چه خبره، چرا میپرید به جون همدیگه نمید. قانون میگه به تو چی؟ میگه مملکت قانون داره، صاحب داره. میگه خیلی میخوای آقا بشی، به زنگ بزن به صدا ده، هیچ کاری هم نکن. ما در دوره دوم خرداد ما میفهمیدیم این قانون داره با ما چی کار میکنه دوستان، ما میدیدیم این قانون داره آدمیت ما رو از ما میگیره. بدتر ما در وجه سیاسی کار با تمام وجود میدیدیم که قانون داره سم انقلابیگری ما میشه. ما یه زمانی در برابر ناهنجار اجتماعی فریاد میزدیم، حساس بودیم، سنسورای ما واقعا حساس بود. وقتی به ما قانون رو یاد دادن گفتیم خب مملکت قانون داره، ظاهرا البته مملکت هم قانون نداشت. نه هر از دو سر باخت شدیم، دو سر باخت شدیم. به این نسبت قانون و اخلاق و تمدن عمیق فکر کنید، عمیق فکر کنید. ما نه این اخلاق و قانون دوستان از نظر ما یه چیزی هست که نمیتونن بدون هم دیگه باشن، نمیتونن با هم دیگه باشن. ما تو دنیای غرب الان از این تیپ پارادوکس ها زیاد داریم، مثل لیبرالیسم و دموکراسیه. لیبرالیسم مکتب دفاع از حقوق فرد در فردانیتشه، دموکراسی روش یا غالب دفاع از حقوق جمع در بچه جمعیش. یعنی از این حس زدن و با هم دیگه تنش شد. ولی شما میبینید که در حالی که لیبرال ها به لحاظ نظری همه دموکرات هستن، لیبرال ها به لحاظ عملی به نتایج دموکراسی تن نمیدن. این اساتید لیبرال دانشگاهی ما رو ببینید، اینا همه میگن دموکراسی دموکراسی دموکراسی. اون وقت یه رفراندوم را میندازیم، مردم میگن جمهوری اسلامی، میگه نه آقا چه کاری شدی. یه انتخابات را میندازیم، احمدی‌نژاد میاد بیرون، میگه نه آقا این الاسته بره. میگه آقا مگه نمیفته دموکراسی؟ خب دموکراسی این انتخاب کرد. لیبرال ها در حالی که نظرن دموکراتن، عملا ضد دموکراسی. لیبرالیسم و دموکراسی دو چیزی هم که نه با هم میتونن باشن، نه بدون هم میتونن باشن. اخلاق و قانونی هم چه چیزیست. فرمول سهمدهی به اینها اونقدر که فکر میکنید راحت نیست. شاید پروژه سنگین کل دوره طلبگیتون بشه که شما چگونه باید جمع کنید بین اخلاق و قانون که بتونید گام تمدنی بردارید. کار سختیست. کلیدی هم.